موفق میشیم جمهوری اسلامی تشکیل بدیم و پرچم را به صاحب پرچم تحویل بدیم. تمام. بنابراین نه تنها امام بر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صحه گذاشتند و به مردم یقین دادند، اضافه کردند که هر گزینشی رو میز استکبار جهانی باشه یه قرون نمیارزه، چون خدا تضمین کرده. مردم عزیز، شنوندگان بزرگ، مردمی که تمام بزرگی های انقلاب بعد از لطف خدا و رهبری شما هستید، اگر شما نبودید انقلاب هم نبود. اگر شما نبودید تو جای ما مشکل پیدا میکرد. اگر شما ها نبودید ضد انقلاب و داعش مشکلات فراوان برای ما ایجاد میکرد. اگر شما نبودید این هم امنیت نبود. مژده هم این که بالاخره امام زمان هم خواهد اومد و امام زمان نیاز به یار دارن. همونهایی که یار و همکار و دستیار امام به مقام معظم رهبری بودن، به جان امام زمان در کنار امام زمان خواهند بود و شما هم یار امام زمان خواهید ماند
انشالله.
و سلام.
درود بر شما. سلام و درود میفرستیم به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که تعابیر ارزشمندی رو آقای دکتر بشارتی از دیدارها و ملاقاتهایی که با حضرت امام داشتن در این بخش بیان کردن. آقای بشارتی فرصت دارید باز هم خدمتتون باشیم؟
بله، من هم مثل همه دوستان شما بخوام برم. حالا بفرمایید دوست دقیقی
آقای مولایی یک سوال دیگه از شما داشته باشن انشاءالله. بله،
از کانال 6 روز 22 به همان رفت راهپیمایی، مردم به هم لطفی آقا تازه از تلویزیون اومد. من در خدمتتون.
کوتاه ما یه سوال از جناب علی داشته باشم بعد هم انشاءالله شما هم به جمع مردم خواهید پیوست. مولایی بفرمایید.
آی دکتر بشارتی، مطالبی که اشاره فرمودید خب در راستای اهداف انقلاب و اینکه ما چه وظایفی داریم، به نظر حضرت عالی علت این همه دشمنی که با ما میشه و انقلاب اسلامی و کشور عزیزم میشه چیه؟ دقیقاً دشمنان ما دنبال ضربه زدن به چه چیزی هستن در ایران و انقلاب اسلامی؟
قرآن میگه که و یقتلون النبیین بغیر حق، یعنی پیامبران را بی دلیل میکشتن. شما که اهل عربی هستید، یقتلونه فعل مضارع، یعنی به طور مستمر، نه امسال نه پارسال. ما از فرزندان انبیا هستیم، همون مشکلی که اونا دارن ما هم داریم. اونا با توحید مخالفن، اونا با خداپرستی مخالفن، اونا میخوان لیبرال باشن، اونا میخوان سکولار باشن، میخوان آزاد باشن، هر غلطی میخوان انجام بدن. اسلام نمیذاره، عقل نمیذاره، عقل حاکمه بر این کشور. من میدونم عده به ما میگن چرا فشار، چرا مذاکره نمی کنین الان که چنین هست سدن هست. نیست اینطوری. اونایی که فکر مذاکره، اندیشه مذاکره را میبینن میفهمن که همه اینها باد و هواست. امریکایی حالتشون هست، ما وزارت خارجه ها میگفتیم اگر کسی کشوری میخواد با امریکای مذاکره کنه، اول امریکایی پوشهی میگذاشتن رو میز دو سه صفحه هم آچار، اول برای شما 20 تا اتهام مطرح میکردن که چی، که از همون اول حالت تدافعی شما بگیرید، حالت تهاجمی نداشته باشید. اونا برای اروپایی ها و متحدین خودشون هم اهمیت قائل نیستن. خانم مرکل سر اعظم آلمان زمان ترامپ 5.5 ساعت پرواز کرده از کشورش به آمریکا برای دیدن رئیس جمهور آمریکا. آقای ترامپ فقط 12 دقیقه با این حرف زد. تحقیر میکنن همه را. ما هم خیال میکنن کشور ضعیفی هستیم، یه چیز میگن باور میکنیم. نه، همونطوری که مقام معظم رهبری جزئیات مذاکرات هم مشخص کردن که اگر روزی روزگاری اونا به وعده‌هایی که دادن عمل کردن، ما مخالفت نخواهیم کرد. اما بدونن ما یه قدرتیم، دست بالا داریم. اگر روزی روزگاری شرایط برای مذاکره بود، ما هم باید برد برد بگیریم. کسی به ما دستور نده. این در دانشگاه معتبر عالم هم این موضوع مهم را تبلیغ و تدریس نمی کنن. ما دست بالا گرفتیم، امام ما را آزاد کرد، امام به ما استقلال داد، امام به ما عقل سیاسی داد، امام به ما فکر استقلال داد. فکر این اندیشه امروز در خاورمیانه مطرح است. همین اندیشه است که 7,000 میلیارد دلار اونا خرج کردن، شهید سلیمانی و دوستانش همه را خونسا کردن. ما چقدر دینه کردیم؟ این هم مشخصه، ولی بسیار 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 کم. چی دیگه میخوای شما؟ امام عصر با اونا فدا که بیان مشکلات پیچیده رو حل میکنن، مگه ما نکرد؟ کسی باور میکرد عراق صدام این طوری بشه 10 میلیون نفر از ایران برن برای رافه مای عربه؟ کسی باور میکرد لبنان این طوری بشه؟ کسی باور میکرد یمن 3 تا از استانش در اشغال عربستان بود که عربستان جو حکومت میکرد برای خودش؟ حالا اونجا رسیده. فرزندان انقلاب امروز در تمام دنیا افتخارشون به جمهوری اسلامی است. چقدر ما اگر هزینه میکردیم این همه هوادار پیدا میکردیم؟ چقدر در راهپیمایی هایی که تو سالهای گذشته چنین روزی ما داشتیم هزینه کردیم؟ میگفتن به اینا کوپن میدن، حقوق میدن، اضافه کار میدن. خود ما که ایرانی هستیم خودمون میدونه، نمیتونن بفهمن که چطور میشه یه ملتی که جنگ هم داره، مشکل هم داره، مردم از صبح زود میان تو راهپیماش، درک ندارن. اونی که درک به انسان میده فکر مستقله. در کشورهای دنیا فکر مستقل در هیچ کجا وجود نداره. در شرقش که نبود، در غربش هم همه مردم عزیز ما در جریان انتخابات اخیر همه چی دیدن و دیگه نیاز به تبلیغات ندارن. درود و خدا بر شما.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر بشارتی.
و همه شنوندگان شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید در ویژه برنامه ایران سربلند. با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار. همه شنوندگان برنامه خوبشون.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سرابت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سرابت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونن بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
با عرض سلام و تبریک به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی بعد از 14 سال و 3 ماه تبعید روز پنجشنبه 12 بهمن 57 قدم به خاک ایران گذاشتند. سخنرانی کوتاهی در فرودگاه مهرآباد کردند، تشریف بردن به بهشت زهرا. فردای اون روز جمعه 13 بهمن 57 من به اتفاق همسرم دختر 6 ماهه خودمون را بغل کردیم، رفتیم خیابان ایران مدرسه علوی با امام خمینی دیدار کردیم. اون روز را یکی از خوشخاطره ترین روزهای عمر 69 سالگی خودم میدونم. با تشکر از شما و از برنامه بسیار خوب شما، عزیز حسنپور هستم از تهران.
به چشمهای ایمان دار فضل نور و دفر ارادت به ولی امر حق تازه می کنیم و به این 22 بهمن سلام می کنیم که ما همیشه هستیم با امید خدا و با نام زیبای امام خمینی قدس سره که فرمودن ثبات و پایداری در انقلاب یا در جنگ تحمیلی یا در جنگ با شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل و منافق مرحوم امام حسین علیه السلام است. هر مدام ما باید متوجه باشیم که اگر قیام سید شهدا نبود، امروز نمیتوانستیم پیر سریم. انقلاب اسلامی پرتوی از آشورا به انقلاب عظیم الهی هست که در راه خدا، در راه اسلام، انقلاب را به ثمر برسانیم و کمر دشمن را بشکنیم که شکست است. فجر نور و از فجر آفرینان از شما عزیزان مبارک باشه. شما دیدارمون میدان آزاد فرامتی باشه و همه تا از برنامه خوب اتنان تشکر میکنم.
ایران سرای من به محسن خلیل.
ایران عزیز است، ولی جمهوری اسلامی از ایران عزیزتر و ما یه عزیزتری داریم به نام سید علی خامنه‌ای، مصطفی سنجری، تهران.
بهمن که مه خجسته و پیروز است، بخت همگی به کام و بس بهروز است. تنها نه که روزها بود خرم و خوش، شبها همگی برای ما چون روز است. مهدی میرابی جاده
درود بر شما عزیزان شنونده. ایران سربلند رو میشنوید، ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. در ادامه برنامه مهمان عزیز دیگری با ما همراه هستند، جناب آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بختیاری سلام بر شما، عید انقلاب بر شما مبارک.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای حسینی و برنامه بسیار خوب ایران سربلند، رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز درود میفرستم و عرض سلام و ادب و تبریک دارم این روز بسیار عزیز که از ایام الله های قطعی تاریخ خواهد بود.
درود بر شما. همکارم آقای مولایی هم با شما سلام علیک میکنن.
خدمت آقای بزرگی بله بفهمید دخواتون.
خوشبم. سلام جناب بختیاری عزیز، خیلی خوش آمدید به این برنامه و بنده هم متقابلن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی صمیمانه تبریک عرض بکنم. واقعا دست شما آقای حسینی عزیز و همه عزیزان دستن در کار برنامه بسیار زیبای ایران سربلند رادیو گفتگو درد نکنه، خدا بهتون قوت بده.
درود بر شما، خداوند جناب عالی سلامتی نرس بکنه. آقای بختیاری، انقلاب اسلامی یکی از ویژگی هایی که داره مردمی بودن اون هست و حضور مردم در کنار حضرت امام و پشت سر حضرت امام به رهبری ایشون در نهضت انقلاب. درباره انقلاب اسلامی بفرمایید و حضور مردم در هم نهضت انقلاب و هم 42 سال بعد از پیروزی انقلاب.
من فکر میکنم جناب آقای بعدی اگر که ما برگردیم به 43 سال قبل، چون دیگه امروز به صورت رسمی انقلاب عزیز اسلامی ما وارد 43 سالگی شد،
بله.
برگردیم به عقب یه مرور بر تحولات دنیا داشته باشیم. دنیای اون موقع بین دو قطب شرق و غرب در حال رقابت بود و بیرحمانه به دین و دینداری و مبانی دینی تاخته می شد و دین مظلوم واقع شده بود. حتی در دانشگاه‌های پیشرفته دنیا متأسفانه تز دکترا با عنوان دین افیون ملت‌ها نوشته می‌شد. این انقلاب اسلامی با عنوان انفجار نور که مطرح هستش، واقعیت اینه که در اون ظلمت تاریخی اون موقع این حرکت که وجود آمد و قدرت سومی در جهان مطرح شد، یعنی خط بطلان روی تفکر ماتریالیستی و کمونیستی و کاپیتالیستی کشید و اعلام کرد میتواند انقلابی به وجود بیاد، خودجوش مردمی با الهام از مبانی دینی و مکتب، و به حمدالله این کار بزرگ محقق شد و ما در دنیا با رهبری امام عزیزمون که انصافا اگر میگیم امام عزیزمون مجدد حیات اسلام و قرآن هستن، یکی از دلایلش همین کار بزرگ بود که در اون شرایط سخت انجام گرفت. دنیای غرب و دنیای شرق بیرحمانه به دین و دینداری میتاختند و این انقلاب که انفجار نور شد با رهبری امام عزیزمون، حمایت مردم که واقعا در تاریخ بی سابقه است که مردم چگونه عاشقانه به این امام دل بستن، به این انقلاب دل بستن و برای اجرای احکام نورانی اسلام جان دادن، مجروح دادن، ده ها صد ها شهید دادن و اون همه فشار رو تحمل کردن. بنابراین اگر ما بخوایم مطرح بکنیم، میگوییم انقلاب ما انقلاب قرآنی بود، انقلاب اسلامی بود، انقلاب محرومی بود، انقلاب مستضعفان بود. این تحولاتی که در دنیا وجود آمد و تکون داد دنیا رو، یک زلزله سختی هم بر تفکر ماتریالیستی هم بر تفکر کاپیتالیستی به وجود آورد، به برکت شعار الله اکبر و احیای مبانی دینی و معارف قرآنی و معارف اسلامی بود.
متشکرم آقای مولوی، بفرمایید.
جناب بختیاری، بنده در واقع یک بار دیگه سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی. جناب بختیاری، برقراری عدالت و رفع خب حضرت امام تدابیر بسیاری به کار گرفتن در این زمینه و خب به هر حال نتایجش هم دیدیم و می‌بینیم. میخواییم به روایت حضرت علی بشنویم که انقلاب اسلامی در این باره چه ارمغانی برای مردم کشورمان داشتند.
نکته خوبی رو اشاره کردید، چون واقعا اگر ما عدالت را از نظام اسلامی و انقلاب اسلامی جدا بکنیم، دیگه اون انقلاب انقلاب اسلامی نیست.
بله.
انقلاب اسلامی بر پایه عدالت استوار است و عدالت اجتماعی یکی از مأموریت‌های اصلی حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی است که باید در جامعه پیاده کنه. مفهوم عدالت اجتماعی برخورداری طبقات محروم و طبقات نیازمند که در حقیقت طلایه‌داران اصلی انقلاب بودن از مزایای اجتماعی. روی این جهت هستش که ما باید در بحث تصمیماتی که در حوزه اجرا گرفته میشه، در تصمیمات اقتصادی، در تصمیمات اجتماعی، در تصمیمات توزیع عادلانه ثروت، حتما باید بحث عدالت اجتماعی محور باشه و ریساخت این تحولات و این تصمیمات حتما باید عدالت اجتماعی باشه. انتظاری که مردم انقلابی ما از دست اندرکاران، از دولت مردان، از مجلس شورای اسلامی، از دست اندرکاران مسائل نظام دارن این است که تمام تصمیماتشون مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی باشه و عدالت اجتماعی طعم شیرینی دارد که هر جمعیتی اون طعم شیرین را بچشد امکان ندارد از اون انقلاب جدا بشود. بنابراین اگر ما در جامعهمون نیازمند میبینیم، محروم میبینیم، مشخص از یک کاری تو تصمیم گیری های ما داریم میلنگه. من درخواست دارم از عزیزان، برها سالگرد پیروزی انقلاب هست، یک مروری داشته باشیم بر شعارهای انقلاب، یک مروری داشته باشیم بر شعارهای امام عزیزمون، بر بیانیه های امام عزیزمون، بر بیانیه ها و صحبت های مقام معظم رهبری و اینها رو در برنامه های تصمیم گیری کشوریمون ملاک عمل قرار بدیم، تو حوزه تقنینی، تو حوزه قضایی، تو تصمیماتی که در دولت و هیئت وزیران انجام میگیره. اینا نکته های مهمی است که واقعا مردم انتظار دارن و عدالت اجتماعی اگر در حکومت فراموش بشود، یقین بدانیم که شعارهای انقلاب فراموش شده، یقین بدانیم ما از اصول انقلاب اون عقب نشینی کردیم و خدا اون روز نیاره که ما از اصول انقلابمون بخوایم عقب نشینی بکنیم و به خونهای مطهر شهدا و به اهداف امام و رهبری های امام عزیزمون خدای ناخواسته بی محلی بکنیم و خدای ناخواسته خیانت کرده باشیم.
آقای بختیاری، در راستای همین سوالی که آقای مولایی پرسیدن از جناب عالی، خب هستالی به رئیس کمیته امداد حضرت امام هستید، نهادی که در اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب تأسیس شد، 14 اسفند 57 کمتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، یک نهاد حمایتی با اهداف مردمی و انقلابی و در راستای همین هدفی که اشاره کردید و محرومیت زدایی و ایجاد عدالت. بفرمایید که کمیته امداد امام خمینی که عمر این نهاد ارزشمند به اندازه عمر انقلاب اسلامی هم هست، امروز در چه جایگاهی قرار گرفته و چگونه تونسته این شعار انقلاب و این آرمان حضرت امام و آرمان انقلاب رو محقق کنه؟
خیلی ممنونم، سوال بسیار زیبایی رو کردید آقای مولایی.
من حسینی هستم، آقای مولایی بخش قبل از جناب علی پرسیدم.
آقای حسینی بخش افقه هستم، تشکر میکنم هم از شما از آقای مولایی. ببینید من این عرض میکنم، همون که اشاره فرمودید بعد از پیروزی انقلاب، مانند فردا که 23 بهمن ماه هست، اولین نهاد کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد برای برقراری امنیت. دومین نهاد چه اهمیت مسئله رو میرسونه جناب حسینی که به خوبی اشاره کردید، بعد از 22 روز از پیروزی انقلاب کمیته امداد تأسیس میشه. کمیته امداد دارای شخصیت حقوقی است که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه میکنه. در اون شرایط سخت دغدغه امام عزیزمون در اجرای عدالت رسیدگی وضعیت محرومی بود و اون موقعی که هنوز ساختارهای نظام درست به وجود نیامده بود و در حال احداث و ایجاد ساختارهای نظام بودن، از قبیل هیئت دولت که شما دیدید دولت موقت بعد از شورای انقلاب با مصوبه شورای انقلاب و تایید امام عزیزمون تأسیس شد، بعد وزارتخونه ها راه افتاد و بعد بحث مجلس شورای اسلامی و همه اینها، تا اینها بخواد راه یافته، امام عزیزمون مد نظرشون این بودش که برای شناخت محرومیت های مادی و معنوی یک مجموعه باید مسئولیت این کار داشته باشه و به صورت ویژه به این عزیزان رسیدگی بکنه. کمیته امداد تأسیس شد. در طول این 40 چند سال یکی از مأموریت های اصلی جناب حسینی حمایت از نیازمندان، حمایت از سالمندان، حمایت از عزیزان است که صعب العلاج هستند و امکان درمان برای اونها وجود نداره. اما این مأموریت الان هم همین مأموریت است. من با صراحت عرض میکنم جناب حسینی، ما از حوزه حمایت عبور کردیم، وارد حوزه توانمندسازی شدیم و اون مأموریت اصلی ما در کمیته امداد توانمندسازی. صریحا مقام معظم رهبری این عبارت را که من خدمتتون عرض می‌کنم مطرح فرمودند: توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای تهیدستان با رعایت تکریم و حرمت‌گذاری در صدر برنامه‌های کمیته امداد باشد. پس شما ببینید اون خطی که امام علی رو ترسیم فرمودن ادامه پیدا کرد و امروز تکامل یافته و تکامل اون خط امام عزیزمون توانمندسازی است و این مأموریت اصلی ماست و کمک مؤثری به اجرای عدالت اجتماعی خواهد کرد. ما از همه ظرفیت‌های دولت، مجلس، به ویژه من در اینجا عرض میکنم زبانم کاسر از این مردم عزیزی که چگونه دارن کمک میکنن به نیازمندان، به یتیمان. تو طرح اکرام شما ورود پیدا کنید آیه حسینی، واقعا این مردم قوقا میکنن که خدمت میکنن به نیازمندان. ما باید در خدمت این عزیزان برنامه داشته باشیم و به نحو احسن در تحقق عدالت اجتماعی با کمک مردم و حمایت های مردم و تصمیم سازی های دولت و مجلس شورای اسلامی قدم توانمندسازی که محور اصلی عدالت اجتماعی برای طبقات محروم است برداریم.
در این مسیر توانمندسازی که اشاره کردید، خدمات ارزشمندی انجام شده. خیلی از خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد بودند به کارآفرینی رسیدن، به خودکفایی رسیدن و خیلی شرایط ارزشمندی رو کمیته امداد تونسته برای این خانواده ها ایجاد بکنه که حتی از تحت پوشش بودن هم خارج بشن.
کاملا درسته آقای حسینی. من یه مثال بزنم به اصطلاح گزارشی بدم خدمت شنوندگان عزیز. از سال 73 تا پایان سال 97 دوستان ما یک گزارش تهیه کردن از بحث اشتغال کمیته امداد. دیدیم که 750 هزار خانواد در طول این مدت به خاطری که خودکفا شدن تو مقوله اشتغال و از سطح پوشش کمیته امداد خارج شدن، روی پای خودشون ایستادن و الحمدلله به قول مرو هم خودکفا شدن و تعداد از اینا چرا بای حسینی به شما از اون خودشون شده خیر. من نمونه هایی دارم در استان همدان، در استان های دیگه از نزدیک رفتم خدمتشون. سال 95 یک تحصیلات 40 میلیون تومانی گرفته و الان به لطف خداوند 150 تا اشتغال ایجاد کرده و خودش شده خیر. و این رو مأموریت اصلی ما توانمندسازی یکی از محوراش همین است. اگر همون 750 هزار خانوار الان می‌خواستن تحت پوشش کمیته امداد باشن با تورم سال 1399، مطمئن باشید در هر سال باید 4000 میلیارد تومان به اینها مستمری می‌دادیم و اینا الحمدلله خودشفا شدن. و گزارش که ما از بانک مرکزی گرفتیم این عبارت جای دکتر همتی است که من با صراحت به همه شنوندگان عزیز هم عرض می‌کنم، هم افتخار می‌کنم که این مدد جان عزیز این اندازه نمکشناسن. با صراحت فرمود از خوش حساب ترین مشتریان بانک های ما مددجویان کمیته امداد هستند که با 10 میلیون تومان، با 20 میلیون تومان، با حد اکثر 50 میلیون تومان تسهیلات گرفتن، خودکفا شدن و اقساطشون رو پرداخت کردن و تسهیل حساب کردن.
درود بر شما. باز میشه گفت که دیگر از خدمات ارزشمند کمیته امداد در راستای اهداف انقلاب اسلامی و صدور آرمان‌های انقلاب، امداد رسانی و خدمات رسانی در خارج از مرزها هست. در این زمینه بفرمایید برای شنوندگان ما.
ببینید کمیته امداد بعد از اینکه خب یک تجربه 40 چند ساله داشت و الحمدلله حمایت‌های مردمی، حمایت دولت، کمک‌های مؤثری کرد و به ویژه حمایت‌های شخص امام عزیزمون و الان هم مقام معظم رهبری که در جایگاه ولایت مطلقه فقیه قرار دارن، ما تو بحث توانمندسازی سه رکن براش تعریف کردیم: رکن اشتغال، رکن مسکن، رکن فرهنگ. رکن فرهنگ یعنی خود باوری و خود اتکایی را تضعیف کردن. این سه مجموعه، این سه محور و سه رکن شده توانمندسازی. یک الگو شد برای خیلی از خیریه‌های بزرگ کشورها، مخصوصا از کشورهای اسلامی. توی مراوداتی که داشتیم و تعاملاتی که داشتیم، تجربه انتقال کمیته امداد برای اونا خیلی زیبایی داشت. در لبنان خود مردم به صورت خودجوش کمیته امداد رو تشکیل دادن. الان شما در لبنان تشریف ببرید، عین ایران صندوق صدقات وجود داره. ما از ایران به اونا کمک نمی کنیم برای کمک به نیازمندان اونجا. خود خیرین لبنان آمدن الگو گرفتن از کمیته امداد و به حمدالله این کار بزرگ داره انجام میگیره. در خیلی از خیریه‌های دنیا وجود داره که این تعاملات چه هستش، اونا دست گرفتن دارن انجام میدن. از بجالا به نام کمیته امداد در لبنان، به نام کمیته امداد ولی در در جای دیگه به نام کمیته امداد در سوریه، به نام کمیته امداد در عراق، به نام کمیته امداد در افغانستان، به نام کمیته امداد. جالب خدمت شما حسینی و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم، کارگاه‌های ما طی تفاهم‌نامه‌ای که چند سال پیش با وزیر کار در کشور دوست افغانستان مبادله شده، همین الان که من هستم